در گام بعد سوال از احکام ویژه است. میپرسن چرا اول انقلاب مثلا رئیس بانک مرکزی رو به خاطر خیانت اقتصادی، اختلال ارزی و اینجور کارا اعدام میکنن، اما الان چنین احکامی صادر نمیشه؟ یا مثلا چرا رهبری مثل امام اموال برخی از مفسدان رو به نفع محرومان و مستضعفان مصادره نمیکنه؟ اینجا در جواب باید بین احکام ویژه‌ای که برای افراد با احکام ویژه‌ای که برای امواله تفکیک بکنیم. پس در دو بخش حرف میزنیم. اول احکام ویژه‌ای برای افراد. عرض بکنم که وقتی میگیم مأمور ویژه نه یعنی احکام ویژه هم نه. وقتی میگیم خلخالی نه یعنی اعدام هم مطلقا نه. این که در وقت جنگ اقتصادی دشمن اگه کسی اخلال اقتصادی درست بکنه تعمدن و هم دستی بکنه با دشمن، حکم مفسد فعل ارز رو داره، الان هم خط نشان رئیس قوه قضاییه است که به تسری گفته که ما با اینها حکم مفسد فعل ارز رو اجرا میکنیم. هم اقلا یکی از مراجع بزرگ تقلید اعدام بعضی از این اخلالگران مسئله ارز و سکه رو خواسته تا این مسئله و این قائله تمام بشه. پس در خصوص حکم ما اصلا کمبودی الان نداریم تا رهبری ورودی بکنه. اما فرق آقای خوشکیش که به اصطلاح رئیس بانک مرکزی دوره پهلوی بود و اول انقلاب و مثل آقای خاوری که رئیس بانک ملی بود، در اساس حکم نیست، در اجراست. ببینید آقای خوشکیش به خاطر خیانت اقتصادی به کشور، ایجاد تورم، شناور نکردن ارز، وام‌های غیرقانونی و بدون وثیقه به برخی سرمایه‌داران بزرگ و برخی وابستگان رژیم پهلوی و بعضی از جرائم دیگه مثل همکاری با ساواک و امثال اینها تو مرداد 59 حکم اعدام میگیره. اما خاوری به اتهام اخلال در نظام مثلا بانکی، نظام اقتصادی و اتهام رشوه سرجم 30 سال حبس محکوم میشه که واضحه خب جرمش هم خفیف‌تر بوده نسبت به اون یکی. فرق توی اینه که سال 59 ما بلافاصله اون آقا رو دستگیر میکنن، به اصطلاح دادرسی زود انجام میشه و حکم انجام میشه. اما اینجا در این سالها آقای خاوری اصلا از سالها قبل در کانادا سرمایه گذاری داره، خانوادش اصلا اونجا زندگی میکنن در حدی که تابعیت کانادا رو داره، اما با وجود همه اینها نصب میشه به عنوان به اصطلاح مدیر عامل بانک ملی. قبل از اینم که دادگاهی بشه، با خبر داشتن مقامات حراستی و اطلاعاتی به بهانه کنفرانسی از ایران خارج میشه و بعد دیگه متواری میشه. پس میخوام بگم که باز ببینید مشکل سر دستگاه اجراست، اجرای اون قوانین، ساییدگی هایی که در نظام اجرایی موجود هست که باید انقلابی تر عمل بکنه، کاراتر باشه، نه اینکه در مقابل این دستگاه های موجود یه دستگاه دیگری حکم درست بکنه و اجرا بکنه و اینجور مسائل. راه کاراتر شدن این نظام و این دستگاه اجرایی هم به حسب سلسله مراتب اینه. اولینش اینه که مطالبه انجام وظایف بشه که چه قوه قضاییه چه دستگاه های اجرایی، اون وظایف قانونی که دارن مطالبه بشه ازشون، رهبری به جای خود، مردم به جای خود، حتی با تجمعات که تجمع بشه که این وظایف خودشون انجام بدن. در مراحل بعد حتی اگر مردم مسئول بهتری رو بخوان، مسئول کارآمدتری رو بخوان، بازم چیز مشروعی است. یعنی اگر به مرور زمان معلوم شد که مسئول یک بخشی یا یک دستگاهی اصلا وظایف قانونی خودش رو اونجوری که باید انجام نمیده، مردم حق دارن که مسئول بهتر از او و کارآمدتر از او رو بخوان. حالا اگر اون مسئول انتخابی بود، مردم مخیرند یا در انتخاب بعد او رو دوباره برنگزینند و بهتر از او انتخاب کنند، یا در همون حین خدمت اون آدم اعمال حق نمایندگی بکنند، از طریق مجلس اون رو مورد سوال واقع بکنند و حتی استیضاح بکنند، عدم کفایت سیاسی براش ثابت بشه حتی اگر رئیس جمهور باشه و عزل بشه. اگر اون مسئول انتصابی هم بود و از نایه مردم انتخاب نشده بود، باز مطالبه تعویض به شرطی که تبادر عمومی این باشه که این آدم وظایف قانونی خودش رو خوب انجام نمیده و موجب کندی اون دستگاه شده، هرگز به اصطلاح مطالبه نامشروعی نیست و اگر کسی همچین مطالبه ای رو داشته باشه نامشروع نیست. جناب شهید اول در کتاب شریف قواعدشون 4 مورد رو میارن که اگر حاکم میتونه مسئولی رو عزل بکنه. یکی از موارد اینه که مردم نخوان اون رو. خب یک مورد واضحه، اینه که اون آدم شایسته نباشه، شایسته تر از اون باشه. یک مورد اینه که مورد اتهام باشه به حسب فساد و امثال اینها. و یک مورد دیگه ای که میشماری اینه که حتی اگر او شایسته ترین هم باشه، اما مردم اون رو نخوان طوری که انفاذ و حکم او صورت نگیره، بازم قابل تعویضه که اون عوض بشه. در مرحله سوم مطالبه گری، حتی اگر خدای نکرده رهبری فرد فاقد شرایط رو نصب کرد جایی، یا اول شرایط رو داشت بعد در ضمن کار شرایطش رو و صلاحیتش رو از دست داده، خدای نکرده آدم فاسدی است، چون نصب یک انسان فاسد مخل به شرایط ولایته، مردم میتونن از طریق خبرگان پیگیری بکنن که این اگر تصحیح نشه حتی خود ولی فقیه هم زیر سوال میره. پس میبینید که در بحث اجرا راه اصلی کاراتار کردن و در واقع اینکه انقلابی تر عمل کنن و بهتر عمل بکنن این مسئله است که مطالبه بشه هم از بالا جای خودش، و چون نظام جمهوری اسلامی یک نظام مردم سالاره، حتما مطالبه از پایین رو هم لازم داره. اما قسم دوم احکام ویژه برای امواله که این یه قصه متفاوتی داره. باز من دو قسم کنم، جاهایی که متاسفانه فقه ما هنوز گیره و جاهایی که باز برمیگرده به ضعف اجرا. برای قسم اول، یعنی اونجایی که هنوز نرم افزار فقه ما خانش لازم رو انجام نمیده یا خانشی که مشهور و مقبول همه فقها باشه انجام نمیده، رو مثال میزنم. امام بزرگوار در اول انقلاب برای اموال، در خصوص بعضی از اموال، دو تا حکم داشتن. یکی حکم مصادره اموال خاندان پهلوی و وابستگان اونها، کسایی که از طریق ارتباطات با اون رژیم دارایی هایی رو پیدا کرده بودن. به حسب خاطرات شاگردان امام، این حکم مورد مناقشاتی واقع شد از سوی بعضی از علما و امثال اینها، چون که ممکن بود الزاماً به شکل دزدی نباشه اون مال، یا به شکل اختلاس نباشه، چون حکومت نامشروعی بود، امام اونها رو اموال نامشروع میدونست که باید به مردم برگردن. اما به حسب خانش های متداول در فقه، اون رو عنوان اختلاس یا عنوان فرض بکنید دزدی و امثال اینها برش بار ممکن بود بعضی نکنن و یه خورده خدشه بود در این مصادره ها. و دوم حکمی که بود که از سوی نمایندگان انقلابی مجلس شروع شد و بعد امام یاری کرد اون رو، این بود که ما وقتی در انقلابمون وعده داده بودیم برای مستضعفین و محرومین خانه بسازیم، از حلبی آبادها نجاتشون بدیم، از حاشیه نشین ها و اون بیغول نشین ها نجاتشون بدیم، خب با مشکل زمین مواجه بودیم که در شهرها چگونه زمین پیدا بشه برای اینها. حکمی آمد و در واقع مصوبه آمد که زمینداران بزرگی که زمین‌هاشون هم حلال بود، مال به اصطلاح دستگاه پهلوی نبود، اونهایی که بیشتر از 1000 متر زمین دارن، تا 1000 متر برای خودشون بیشتر از 1000 متر رو الزام دارن بفروشن به دولت تا زمین بشه برای اون محرومان و فقرا. اینجا نه شورای نگهبان این مصوبه رو پذیرفت و نه بعضی از مراجع تقلید. یکی از بنامترین مراجع تقلید اون روز نامه‌ای نسبتاً تندی به امام زد و این قاعده الناس مسلطون علی اموالهم رو به رخ کشید، که مردم مسلط بر اموالشون هستن، مگه میشه اونها رو الزام کرد که بیشتر از اونی که دارن بفروشیم؟ پس میبینید که فقه ما برای اینجور احکام انقلابی هنوز اون نرم افزار لازم رو نداره، به خصوص این قسم دومی که عرض کردم. نتیجه این شد که برای اون مسئله مصادره ها به جز خود خاندان پهلوی، لیست 51 تا 53 نفره ای که ترتیب داده شده بود و احصا شده بود، حالا ما نمیخوایم بگیم همش هم 100% درست بوده برای مصادره، اینها به مرور خیلیش برگشت، آمدن دوباره احقاق حق کردن، اموالشون رو برگردوندن. در مسئله دوم هم که مسئله زمین ها بود، اون مقداری که به حکم امام زمین هایی تصرف شده بود، خانه شده بود برای مردم و بعضی مسجد شده بود، تا الان شایبه غصب هست. یعنی بعضی از اون آدم هایی که خانه خریدن دائما دارای این مسئله هست که آقا صاحب اصلی راضی نیست به این فروشی که شده، به این تصرفی که شده. استفتاء هم میکردن مراجع تقلیدشون، میگفتن این اشکال داره. مساجدی ساخته شده که به کرات بعضی از ماها توی همین مسئله واقع شدیم که امام جماعت میبینه که به محضی که میره شایبه این هست که اینجا غصبه و امثال این هست. یعنی این میرسونه به این که هنوز نیاز نخبگان ما تو این زمینه به خصوص نخبگان حوزوی ما اون قرائت امام و شهید مطهری و مثل اینها رو درباره مالکیت در این حال که مالکیت خصوصی رو به رسمیت میشمارن، اما محدودیت هایی که هست برای مالکیت یه قرائت مقبول فقیهانه بکنن، در این حال که از سوسیالیسم و امثال اینها هم متمایزش میکنن، تا این به مرور قرائت مقبول فقهی بشه. حالا وقتی تو این مسئله اقبال نیست و هنوز ما دچار مشکلیم، ببینید حکم ولایی و حکومتی اگر بشه به محدود کردن مالکیت حلال یک آدمی به خاطر مصالح جامعه بدونی که حتی در مقابلش پولی داده بشه که امام بزرگوار این رو از اختیارات ولایت مطلقه فقیه میدونستن، چقدر این مسئله میتونه مورد پذیرش باشه. حتی در بین مقدسین ما، در بین علماء ما، حوزویان ما واضحه که اینجور احکام هنوز پذیرشش بسیار سخته، که البته این نمونه آخر رو که احکام ولایی و ولایت مطلقه فقیه باشه رو ما یک نمونه هم نداریم. اما قسم دوم احکام ویژه مربوط به اموال اونجایی است که گیر از فقه نیست. اینطور نیست که فقه خوانش نکرده باشه و حکمی در واقع نداشته باشه، بلکه باز به ضعف اجرا برمیگرده. اینجا رو هم مثال میزنم، مثلا معوقات بانکی یا مؤسسات مالی اعتباری که ورشکسته میشن، خب واضحه در فقه موجود از باب تقاص یا از باب زمان، حالا بستگی به موقعیت و زمانش داره، میشه اموال اونها رو ضبط کرد. به حسب قوانین موجود هم مثلا مؤسسات مالی اگه ورشکسته بشن، مدیر عاملش، رئیس هیئت مدیرش، اعضای هیئت مدیره، اعضای هیئت عامل، همه در مقابل وجوه مردم مسئول خسارتن و تمامی اموال و دارایی هاشون هم باید تحت نظارت و بررسی باشه. اما مثلا تو این سوال ها میبینیم که به خاطری که تحت فشار تجمع کنندگان مال باختگان هستیم، که اینها دائما تو خیابون‌ها و جلوی مجلس و همسال اینها میان و حق هم دارن، این مال باختگانی که اموال جزئی دارن، ما به جایی که برگردیم به اموال این مؤسسات رو در واقع ضبط بکنیم یا اموال این اصلی ترین ها رو هیئت مدیره رو ضبط بکنیم، 11500 میلیارد تومان اعتبار از بودجه ملت اختصاص میدیم تا برخی از این دیون رو در یه سقفی از این دیون رو در واقع تسویه بکنیم. به تعبیری هر ایرانی 143,000 تومان میده تا برخی از این دیون تسویه بشن. خب چرا اینجوره؟ به علت ضعف اجراست. دستگاه تقنینی ما، دستگاه اجرایی ما کوتاهی میکنن و این باز همون جاییست که میطلب چابک کردن این دستگاه و مطالبه قانون و عدالت از این دستگاه، که اون واقعا تو این زمینه باید بیشتر از اینی که بوده مطالبه بشه. بلا جایی که قانون ابهام داشته یا نارسایی داشته باشه، نمونه داریم که خود رهبری ورود کردن، مثالی که الان به ذهنم میاد مثال وقف دانشگاه آزاده، که اموال دانشگاه آزاد رو که 40,000 میلیارد بود، اینها یه عده‌ای خواستن وقف کنن. اگه وقف میکردن به این معنا بود که اگر دانشگاه آزاد به هر دلیلی میخواست جمع بشه و دیگه اقبالی بهش نمیشد، اموالش مثل اموال دولت تلقی نمیشد، جزء دانشگاه‌های دیگر به حساب نمیآمد که سرشکن بکنن برای به اصطلاح دانشگاه‌های دیگه، بلکه در اختیار هیئت امنای قرار میگرفت که در واقع واقفان اونها رو متولی وقف کرده بودن. خب این واضح بود که عده ای افراد خاصی که معلوم هم اصلا کیا بودن، اینها بهرمندی بالایی رو به دست می آوردن. در گیرودارهای نارسایی های قانونی که آیا همچین چیزی می شود وقف بشود یا نمی شود، رهبری ورود کردن، یک کمیته فقهی و یک کمیته حقوقی رو تشکیل دادن، نظرات اینها رو گرفتن و بعدن به صراحت اعلام کردن که این وقف باطله و جلوی به اصطلاح 40,000 میلیارد رو که در واقع در اختیار عده خاص قرار بگیره گرفتن، که این 4 برابر این مالی است که به مال باختگان داده شد، 10 برابر اون اختلاسی است که در 11 برابر اون اختلاسی است که خاوری درش دست داشت و امثال اینها. خلاصه ای کلام این که دوباره در تحلیل احکام ویژه نسبت به افراد و نسبت به اموالم، به جز اون جایی که هنوز در واقع نخبگان و حوزوی باید کارهایی رو بکنن در مسیر اهداف انقلاب، فقه پویایی رو تعریف بکنن و مشهور بکنن بین فقها با کارهای علمی، خیلی از جاهای دیگه دوباره ضعف به نظام اجرا برمیگرده، که نظام اجرا اون 3 مرحله مطالبه‌ای که عرض کردم رو از سوی مردم و جداگانه از سوی بالادستی‌ها خود مقام معظم رهبری میطلبه، که این بتونه در مسیر اهداف انقلاب قرار بگیره.